قدم بذاری رو چشم. واسه اومدن برنامه هاست، واسه اومدن برنامه هاست همه جاده ها آبپاشی میشه. نو که هر پرندهی شاخ گلیست، کف رودخونه هامون کاشی میشه. نازنین غزل غزل داد توی کوچه های شمشاد، با لب ترانه فریاد. گل نرجس باغ تاباد، گل نرجس باغ تاباد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. گفت حتی به خنده شده مهمانمان کنید، حتی به خنده شده مهمانمان کنید، زلفی نشان دهید و پریشانمان کنید. از ما مسافران قدم دور خود زدن، سلمان شدن گذشت، مسلمانمان کنید. یک نور واحدید که در 14 افق تکرار می شوید که حیرانمان کنید. سلام علیکم و رحمت الله. عید میلاد حضرت حجت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم در این روزهای بسیار عزیز و قشنگ. از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان و همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا سلام و وقت بخیر عرض میکنم. انشاءالله امروز هم در این لحظات، دقایقی که در کنار شما هستیم و همراه شما هستیم، انشاءالله لحظات مفیدی رو بتونیم سپری بکنیم در محضر حاجی حسینی عزیزمون. آقا سلام علیکم، ایام انشاءالله مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم تبریک عرض میکنم این عید بسیار بسیار خجسته و فرخنده رو به همه بینندگان عزیز. عید بسیار با عظمتی است، ولادت است ولی است ارواح نافدا. امیدوارم که برای همه پیروان حضرتش مبارک باشه
انشاءالله. در آستانه عید بزرگ نیمه شعبان و در آستانه ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف، ما برنامه هامون در این هفته رنگ و بوی امام زمان رو گرفت. کارشناسای خوبمون به تناسب مباحثشون به امام زمان پرداختند و نحوه ارتباط ما با حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف و وظایف اون در قبال اون حضرت. قبل از اینکه وارد بحث امروز بشیم، من نکته یادآوری بکنم که امشب ما یک ویژه برنامه خواهیم داشت. شجاع حسینی ساعت 9 شب دوستان خوب ما از طریق همین شبکه میتونن برنامه سمت خدا رو ببینن به صورت ویژه، و مهمان برنامه امشب ما حاجی قرائتی خواهند بود که دعوت میکنم حتما امشب بیننده برنامه خودتون برنامه سمت خدا باشید ساعت 21 امشب قرار بعدی ما. آقا امروز بحثمون چیه حاجی حسینی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که خب میدونید در عصر هر امامی پیروان اون حضرت حتما باید ارتباط با اون امام داشته باشه، چه امام حاضر باشه و چه امام غائب باشه. یکی از وظایف پیروان هر امام این است که ارتباط خودشون رو با اون امام حفظ کنند، و این اختصاصی نداره به عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه یا عصر ظهور هر امامی. ما اون چه داریم در تفسیر دین، در تفسیر قرآن، امام ناطق، قرآن ناطق، ارتباط با امام هست. در عصر 11 امام مردم ارتباطی داشتن با اهل بیت علیهم السلام، اما در عصر غیبت حتما این ارتباط لازم هست، باید برقرار باشه. کسی نمیتونه بگی من با امام خودم هیچ ارتباطی ندارم، امام که غائب هست، من دیگه چه مسئولیتی دارم؟ در این فرصت بسیار بسیار خوب و طلایی در آستانه میلاد امام زمان سلام الله علیه، این بحث رو تقدیم کنیم که راه های ارتباط با ولیعصر ارواح نافدا چی هست؟
تا اینجا من اینجوری فهمیدم که اگر ما ارتباط نداشته باشیم در واقع حضور امام رو ندیده گرفتیم.
بله بله،
انگار نه انگار.
بله
خوب،
یعنی چه امام حاضر باشه چه امام غائب، حتما باید شیعه در ارتباط با امامش باشه، کما اینکه در دوران حضور ائمه علیه السلام همیشه در ارتباط با ائمه
باید باید باشه. چه امام حاضر باشد چه غایب.
خب شما امروز داریم از ائمه اهل بیت علیه السلام از 11 امام برای ما باقی مونده در اثر همون ارتباطات با ائمه علیه السلام بود. هیچ کسی خودش رو بی‌نیاز از ارتباط با امام نمیدونه. یعنی اینطور نیست که الان وقتی بحث ارتباط با امام زمان سلام الله علیه مطرح میشه بگیم یه گروه خاصی متوجه این بحث باشن، مخاطب این بحث باشن. نه، هر کسی امام زمان سلام الله علیه رو به امامت پذیرفته حتما باید ارتباط با حضرت رو
داشته باشه.
حالا راه های این ارتباط چی؟ خوب تو این بحث هم نمی‌کنم. خب راه اول ارتباط با امام دیدار امام هست، دیدار حضوری امام. در زمان 11 امام این دیدار تحقق پیدا کرد با آسانی. در عصر غیبت امام زمان سلام الله علیه ولی از ارواحان فدا هم این دیدار حضوری وجود داشته. حالا گاهی افراد می شناختن امام رو و گاهی نمی شناختن امام رو. در یک روایتی شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب بسیار ارزشمند کمال دینشون نقل فرمودن از امام صادق سلام الله علیه، حضرت می فرمویم که ما تنکرها به الامه، چه جای امکاری داره؟ چون می دانید در روایات فراوانی داریم که امام زمان سلام الله علیه از هر کدام از انبیاء گذشته یک شباهتی، یک سیره سنتی در امام زمان سلام الله علیه هست. شباهت امام زمان به حضرت موسی، به حضرت عیسی، به انبیاء حدیث مفصلیه. امام صادق علیه السلام می فرماید شباهتی که امام زمان سلام الله علیه به یوسف نبی داره اینه. چه معنی داره؟ چه جای انکاری هست این شباهت؟ همون طوری که یوسف سالها در میان مردم بود اما مردم یوسف رو نمی شناختن، حتی نزدیکترین نزدیکان یعنی برادرانش تا وقتی یوسف خود رو معرفی نکرد
نمی شناختن.
امام زمان هم اینطور. متن روایت اینه که شیخ صدوق نقل فرمودن که یسیر فی ما بینهم یمشی اسواقهم و یطع بستهم. امام زمان سلام الله علیه حضور در زندگی مردم داره، تو بازار مردم، تو زندگی مردم، تو این جامعه. اینطور نیست که بگیم امام سر به بیابان ها گذاشته و مثلا چیزی خبر میبره برای امام زمان سلام الله علیه که در تهران چه خبره، در ایران چه خبره، در عراق چه خبره، در اون نقطه عالم. نه، حضرت بفرماید یم شیفی اسواقهم یطع بستهم، تو زندگی مردم حضور داره. و هم لا یعرفونه، مردم نمیشناسن امام رو، همونطوری که سالها یوسف رو نمیشناختن تا اون وقتی که خدا اجازه داد یوسف خودش رو
معرفی
کرد. اون وقت تازه برادرها گفتن انت یوسف، تو بودی یوسف. بنابراین گاهی با شناخت هست این دیدار امام زمان سلام الله علیه، گاهی بدون شناخت هست. در یه روایت دیگری که این روایت هم جالب، من با مستر عرض کنم، در دو کتاب از کتاب‌های بسیار ارزشمند شیخ صدوق آمده، یکی همین کمال الدین که اصلا موضوعش راجع به امام زمان سلام الله علیه هست، یکی هم من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق، یکی هم غیبت شیخ طوسی رضوان الله علیه. شیخ طوسی کتابی دارن به نام غیبت. این حدیث در این سه مصدر آمده که یکی از نواب اربعه امام زمان سلام الله علیه قسم می‌خوره، میگوید والله به خدا قسم ان صاحب هذا الامر لا يحضر الموسم كل سنتين. امام زمان سلام الله علیه همه ساله به حج مشرف می شود، اون جایی که همه زائران و حاجیان از همه عالم جمع شدن. یرن ناس و یعرفهم، مردم رو می بینه، مردم رو می شناسه، مردم هم رو می بینن. این روایت اینجوریه، یرونه ولی لا یعرفونه،
نمی شناسه.
پس بنابراین ارتباط با حضرت ارتباط حضوریه، ولی گاهی با شناخت گاهی بدون شناخت، که برای بسیاری بدون شناخت هست. یه جمعی هم خب دیدن و شناختن، داستانهای فراوانی شنیده. من میخوام یه سوالی مطرح کنم که شاید از این عنوان مهمتر باشه، این سوال از این عنوان اول مهمتره، اون است که آیا ما باید دنبال این راه باشیم یا نه. من مطمئنم
من مطمئنم
بینندگان الان دنبال این بحث میخوان، این رو بشنون که خب ارتباط حضوری چیکار بکنیم که امام زمان سلام الله علیه رو ببینیم، چه دعایی، چه زیارتی، چه دستور. این نکته مهمتره. من جواب این سوال در قالب دو تا داستان میخوام عرض کنم، هر دو داستان هم جالب توجه هست. ببینید الان خیلی عرض کردم، حتما بینندگان ما انتظار دارن من در ادامه بگم که چه جمعه مثلا چه دعایی بخونن، مثل جمکران برن، مثل سهله برن، چه زیارتی بخونن که زیارت و حضوری حضرت توفیق پیدا کنن. آیا ما دنبال این راه باشیم؟
خوبه یا نه؟
دو تا داستان میخوام بگم، هر دو قابل توجه. داستان اول از اینکه از نواب چهارگانه امام زمان سلام الله علیه هست. خب میدانید در عصر غیبت صغرا یعنی 72 سال حضرت 4 نایب داشتن، نواب خاصه حضرت، یعنی اینها از طرف امام حکم میگرفتن، رابطه بین امام و مردم بودن، پیام ها و نامه های مردم رو برای امام میبردن و جواب میگرفتن. اینا خیلی مقامشون بالا هست، مجال نیست من اشاره کنم، همینقدر فقط بگم که این نواب اربعه عبارتی داره مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه، میفرماد کسانی که عراق میرن عتبات مشرف میشن، اگر هیچ زیارتی انجام نمیدادن، خب کسانی که الان عتبات مشرف میشن 6 امام رو زیارت میکنن، 2 امام در سامر را، 2 امام در کاظمین، امیر مؤمنان، سید الشهدا، شهدای کربلا، قمر بنی هاشم، زیارتگاه های فراوانی هست. مرحوم محدث قمی میفرماد اگر هیچ زیارتی نبود در سفر به عراق جز زیارت مزار این نواب چهارگانه امام است، این سفر جا داشت و ارزش داشت. مقامشون بسیار بالاست. من فقط اشاره کنم، خوبه شاید بینندگان به این نکته کمتر توجه داشته باشن، این 72 سال که دوران غیبت امام زمان علیه السلام هست و 4 نایب خاص، هیچ میدانید فقط و فقط نایب دوم، سفیر دوم امام زمان سلام الله علیه، شخصیتی است که به تعبیر علامه مجلسی یتولا هذا الامر نحو من 50 سنه، 50 سال نایب خاص امام زمان بوده
تو 72 سال.
تو 72 سال خیلی مهمه، ببینید چه موقعیتیه، چه لیاقتیه، چه قابلیتی، کسی میتونه 50 سال
نایب
عام، نایب خاص امام زمان سلام الله علیه باشه و پیام رسان بین مردم و امام باشه. حالا اگر برسیم من عرض میکنم اصلا مطالعه زندگی اینها خیلی برای ما آموزنده است، چطور این انقدر نزدیک بودن به امام، چه قابلیت هایی داشتن. این سفیر دوم با این عظمت، با این موقعیت، یکی کسی آمد گلایه کرد، شکایت کرد، گفت تو 50 سال با امام زمان در ارتباطی، چه معنی داره این وقت این مرتبه که رفتی خدمت حضرت، یه وقت ملاقات بگی منم خدمت امام برسم، چه معنی داره؟ ما رو ببینیم ارتباط رو حضرت. در جواب این شخص، این بزرگوار، این نایب 50 ساله امام زمان سلام الله علیه، گفت خب خدا به اجر و پاداش بده که اینقدر مشتاق دیدار امام زمان سلام الله علیه هستی، ولی بهت بگم لا تلتمس ان تراه فان ایام الغیبه یشتاق الی ولا یسأل الاجتماع معه، اصرار بر دیدار حضوری نداشته باش، دوران غیبته، خیلی مشتاقن، ولی بنا نیست هر کسی که مشتاق دیدار و حضوری امام زمان بود حضرت رو ببینه. فإنه من عزائم الله و تسلیم له اولا، یکی از برنامه های الهی است که در دوران غیبت ارتباط و حضوری با امام نباشه جز حالا یه موارد خاصی. تو اگر تسلیم این برنامه الهی باشی، این مهمتر از دیدار امام زمان هست، مهمتر از دیدار امام زمان تسلیم این برنامه الهی بودن هست. این جواب سفیر دوم در قالب این داستان دوم میخوام عرض کنم. نتیجه این داستان دوم این است که اصلا ببینید، این خیلی به نظرم مهمه، در آستانه نیمه شعبان ولادت امام زمان سلام الله علیه هستیم، دلها آماده است، نورانیه، خیلی مهمه. ببینید ما باید کاری کنیم که از نمونه های فراوانی استفاده میشود، داستان های فراوانی، که امام به دنبال ما بیاد. نیازی نیست اینقدر ما بگردیم دنبال یک راهی که دیدار حضوری حضرت رو پیدا کنیم. خدای رحمت کند عالم بزرگوار مرحوم آیاسد محمد باقر مجتهد سیستانی، پدر آیت الله سیستانی که از مراجع تقلید هستن، پدر ایشون در مشهد زندگی میکردن، یه وقتی به این فکر میفته که من امام زمان سلام الله علیه رو از نزدیک ببینم، موفق بشم به زیارت دیدار حضوری امام زمان، بلکه بسیار بزرگواری بوده. 40 جمعه 40 زیارت عاشورا میخونه،
خب
اونم در مساجد مختلف شهر مشهد، میگه شاید مثلا توجه حضرت به یه مسجدی باشه، 40 جمعه در 40 مسجد زیارت عاشورا میخونه. میگه جمعه 40م وقتی مشغول زیارت عاشورا شدم، دیدم از یه خانه نوری میاد، گفتم زودتر زیارت عاشورامو تمام کنم برم ببینم این نور مال کجاست. عاشورا رو تمام کردم، آمدم دنبال این نور، دیدم از یه خانه‌ای هست. سوال کردم چه خبره تو این خانه؟ گفتن یه خانومی از دنیا رفته، مردم دارن میرن برای تسلیت به صاحبان عزا. من وارد شدم، کجاست اون کسی که از دنیا رفته؟ گفتن در فلان اتاق هست. وارد اون اتاق شدم، بله یه خانومی بود از دنیا رفته بود و یه پارچه سفیدی رو بدن این خانم و مردم تسلیت میگفتن به. تا رسیدم تو اون اتاق، نور از همین اتاقه، شرفیاب محضر حضرت شدم. حضرت یه جمله فقط به من فرموده، فهمیدم نیازی نیست انقدر دنبال این راه ها بگردی برای دیدار من،
خودم میام.
مثل این خانم باش، من به دیدار تو میام. این خانم میبینی؟ این خانم برای اینکه حجابش رو حفظ بکنه در دوران کشف حجابی که خب زمان رضا شاه خانم ها نمیتونستن اصلا بدون با حجاب نمیتونستن از خانه برن، حتما باید بدون حجاب میرفتن، امکان نداشت قدم این تو کوچه بگذارن. مامورین رضاخانی همه جا بودن، حجاب ها رو میگرفتن، چادرها رو میگرفتن. این خانم به خاطر اینکه بدون حجاب از خانه بیرون نرفته باشه، مدت ها خودش رو خانه نشین کرده، از خانه اصلا پاشو بیرون نگذاشه، چون امرش دایر بوده یا بدون حجاب بره یا بمانه در خانه.
مون در خانه.
حضرت فرموده مثل این خانم باش، من میام دیدار تو، نیازی نیست چهل جمعه، این کارو لازم نیست انجام بدید. این خیلی به نظر مهمه. اصلا اگه الان ما بگیم آقا یه دستوری پیدا کردیم در یه کتاب قدیمی نسخه کجا که چهل شب چهارشنبه مثلا جمکران برید سهله برید این دعا رو بخونید، چهل شب که هیچی، خیلی بیشتر از اینها الان همه دنبال این دعاها و وردها میگردن. ولی حضرت پیامش اینه، دنبال این زیارت و حضوری اصرار بر این دیدار نداشته باشید، عمل یه عملی باشه که من به دنبال شما.
پس هم تسلیم باشیم در برابر این سنت خدا و هم اینکه خودمون عامل باشیم به دستوراتی که حضرت دادن. خود حضرت ممکنه
عنایت حضرت و از این نمونه ها فراوان داریم. کسانی که دنبال این راه بودن این نورانیت های پیدا کردن، حضرت بهشون فرموده اصرار بر این راه ها نداشته باشید، عملتون عمل خوبی باشه. حالا من دی از بقیه نمونه ها خیلی صرف نظر
میکنم.
پس بنابراین راه اول راه ارتباط حضوری هست، ولی نباید اصرار بر این، مهمتر از این راه عمل ماست برای قابلیت توجه امام زمان سلام الله علیه به ما. راه دوم این است که به یاد حضرت باشیم. راه دوم ارتباط. ما به یاد چقدر به یاد امام زمان سلام الله علیه هستیم. واقعا امام زمان صلوات الله و سلام علیه چقدر تو زندگی های ما حضور داره، تو برنامه های ما، تو اعمال ما چقدر ازت حضور داره. یکیش بله همین دعاهاییست که من این دعایی رو که تو این هفته دیدم چند بار شما پخش میکردی، دعای بسیار زیباییست. باز این دعا در سه کتاب از کتب ارزشمند ما، یکی کمال الدین شیخ صدوق، کافی مرحوم کلینی و غیبت شیخ طوسی،
دعای امام صادق،
این دعای امام صادق علیه السلام، و در توحید شیخ صدوق هم هست.
بله.
زراره آمد خدمت امام صادق علیه السلام و سوال کرد اگر من اصل غیبت امام زمان سلام الله علیه رو درک کردم چه دعایی بخونم؟ حضرت فرمود این دعا رو بخون، اللهم عرفنی نفسک. معرفت از خدا بخونم، معرفت از بالا شروع میشه، نفسک بعد نبیک بعد امامک. اگر انسان خدا رو شناخت حتما پیامبر شناس خواهد شد، اگر پیامبر رو شناخت حتما امام شناس خواهد شد. من در عبارات سید ابن طاووس رضوان الله علیه جمله میدم خیلی قابل توجه. این سید بزرگوار میفرماید روز جمعه دعاهای زیادی نقل کرده که روز جمعه بخونن شیعیان، بعد آخرش میفرماید ادا کناله که عذرون، اگر هیچ کدوم از این دعاها رو نتونستی بخونی. خب روز جمعه توجه خاصی انسان باید به امام زمان داشته باشه. روز جمعه روز امام زمان سلام الله علیه مخصوصا یه روز خاصی هست. حالا اگر ما دعای ندبه نخوندیم، دعای عهد نخوندیم، زیارت عالی یاسین نخوندیم، هیچ کدوم از ایران نخوندیم،
هر دلیل نرسیدیم،
سید ابن طاووس میفرماد ایاک ایاک، مواظب باش بر حضرت، مبادا این دعا رو یه وقت یادت بره. کدوم دعا؟ همین دعای اللهم عرفنی نفسک. این دعا رو حتما بخون.
چه خوب
عصر غیبت این دعا رو حتما روز جمعه حتما بخون، انسان یادش باشه ارتباط با امام زمان سلام الله علیه، معرفت امام و قبل از اون معرفت پیامبر و معرفت خدا، خداشناسی، پیامبر شناسی و امام شناسی. این یه دعا. در یه دعای دیگری هست، در یه دستور دیگری از امام صادق سلام الله علیه هست، فرمود در عصر غیبت شبهاتی پیش میاد، کسی نجات پیدا نمیکنه مگر اینکه این دعای غریق رو بخونه که من تو برنامه هم دیدم زیاد اعلان شده، یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. این دعاها و یکی هم همین زیارت آلی یاسین، زیارت امام زمان سلام الله علیه، که باز این از ناحیه مقدس است و یه مقدماتی داره. امروز هم خیلی به ما سفارش میکنن حتما امشب که شب میلاد زیارت آلی یاسین رو بخونیم و روزمون رو. اصلا چقدر مگه زمان میبره؟ شما اینقدر سفارش تلاوت قرآن گفته شد ما روزمون رو با تلاوت قرآن شروع کنیم، اگر روزمون رو با زیارت آلی یاسین در کنار تلاوت قرآن، چقدر زمان میبره؟ زمان زیادی نمیبره. این بیاده مخصوصا مزامین بسیار بلندی که در زیارت آلی یاسین هست، اگر فرصتی شد اشاره میکنم، این رو انسان داشته باشه. نماز امام زمان سلام الله علیه خوندن، نماز حضرت، بعضی فکر میکنن، دیدم مجموعه فرزانه در این نقطه تأکید داشتن، فکر میکنن حتما باید مسجد جمکرانی باشه تا نماز امام زمان سلام الله علیه خونده بشه. و اصلا از کنم به یاد حضرت بودن، حضرت رو ناظر بر خود دانستن، این خیلی مهمه. این که انسان واقعا باور بکنه، باور کنم که امروز من که به شب میرسد حتما اعمال من به محضر امام زمان سلام الله علیه عرضه میشود. روایت عرض اعمال یکی و دو تا و پنج تا و ده تا نیست، بلکه اینو باور میخواد. من باور بکنم که عملم به محضر امام زمان سلام الله علیه میرسه، بسیار مؤثره. راه سوم، این راه دوم، راه سوم که من اشاره کردم به نظر منم خیلی مهمه، مطالعه در زندگی کسانی که با حضرت ارتباط داشتن، از جمله همین نواب اربعه. خیلی به نظر من مهم عرض کردم یک کسی بتونه 50 سال نایب خاص امام زمان سلام الله علیه
باشه. ببینیم چی کردن.
چطور میشه یک کسی این قابلیتو داره؟ من گاهی عرض کردم ماها گاهی میگردیم یه دعای امام رو به خواب ببینیم، به خواب موفق نمیشیم. وقتی کسی به بیداری نایب خاص حضرت 50، چه کردن اینو تو زندگیشون هست؟ چقدر مقید بودن؟ اتفاقا همین سفیر دوم که اشاره کردم در حالاتش هست، روزی یک جز تلاوت قرآن تو زندگیش بوده. کارهای فرهنگی، کتاب منتشر کردن، این بزرگوار روایاتی رو که از پدرش، از امام زمان، از امام عسکری میشنیده، همه رو جمع میکرده و منتشر میکرده. امام زمان سلام الله علیه قطعا امروز بسیار خوشحاله و حتما راضی است که ما بتوانیم این کارها رو انجام بدیم، یعنی رواج معرفت دینی در جامعه خودمون. اتفاقا یه جمله از همین سفیر دوم من عرض کنم، به نظرم اینم نکته مهمی هست. وقتی این آقا گفت یه وقت ملاقات برا من بگیر، به سفیر دوم گفت وقت ملاقات بگیر من خدمت امام زمان برسم، بهش گفت من یه دعا میکنم، اصابه داشته باش بر دیدار حضوری، ولی من یه دعا میکنم برات، دعا میکنم که اراک وجهه فی خیر و عافیه. انشاءالله اگر یه روزی هم امام زمان رو دیدی، او در دعاش گفت اگر یه روزی هم امام زمان رو دیدی، دیدار حضرت برای تو همراه با خوبی و عافیت باشه.
یعنی چی؟
این یعنی چی خیلی مهمه. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز این بخش رو بیشتر از بخش اول توجه کنن، این مهمتره. چرا سفیر 50 ساله با این مقام و موقعیت تازه میگه من دعا میکنم انشاءالله اگر یه روزی هم حضرت رو دیدی، دیدار حضرت همراه با خیر و عافیت باشه؟ معناش اینه، یعنی معلوم نیست دیدار امام زمان برای همه همراه با خیر و عافیت باشه. اینجور نیست که هر کسی عصر ظهور رو درک کرد حتما با خیر و عافیت براش همراه باشه. ما در روایات فراوانی داریم، مجال نیست من یکی یکی روایات رو اسنادش رو عرض کنم. در یه روایت داریم وقتی حضرت ظهور میکنن، یقول کثیر من الناس، بسیاری از مردم میگن لیس هذا من آل محمد، اصلا از اهل بیت نیست. همینایی که منتظر بودن وقتی برنامه های امام زمان رو میبینن میگن نه این اصلا از اهل بیت نیست، اصلا از فرزندان امام زمان، امام زمان از فرزندان پیامبر نیست،
چون جو تربیت نشدن،
چون یه چیز ذهنیت دیگری داشتن. عرض میکنم خیلی مهمه، یه ذهنیت دیگری داشتن، یه امام زمان دیگری منتظرش بودن. وقتی امام زمان سلام الله علیه ظهور میکنه میگن نه این اونی نبود که ما میخواستیم، خواسته های خودشون رو میخوان بر حضرت تحمیل کنن. خب شاید به ذهن بینندگان بیاد یقول کثیر من الناس کسایی بودن که امام رو نمیشناختن. نه، در روایت دیگری هست حضرت فرمود خرج من هذا الامر من کان یرا انه من اهله، همونایی که فکر میکردن منتظرن وقتی حضرت ظهور میکنن جدا میشن راهشون رو. حتی بعضی رو به حضرت میگن، خطاب به حضرت میگن، میگن ارجع من حیث جئت. اینا متن روایته، میخوام یه هشداری باشه، مواظب باشیم، ما نمیخوام ناامید بشیم، خدای نکرده. به حضرت میگن ارجع من حیث جئت فلا حاجة لنا فی بنی فاطمه. نمیدونم حالا در آستانه شب میلادی من ترجمه کنم این فرازها رو، شاید بگن آقا اینا در یه شب دیگه میگفتین. همینایی که فکر میکردن منتظرن به امام زمان میگن ارجع من حیث جئت، از همون راهی که اومدی برگرد، لا حاجة لنا فی بنی فاطمه، ما نیازی نداریم به فرزندان فاطمه، اصلا نیازی نداریم به شما. خب این سوال حتما به ذهن بینندگان میاد و من میخوام تو بخش دوم به این سوال بپردازم، چرا اینجوری میشه؟ چرا اون کسی که تو حالا عجل علی ولی یک، عجل علی ظهورک میگفت، اون که میگفت من منتظرم، اون که واقعا فکر میکرد اگه حضرت ظهور بکنه جزء کسانی است که در رکاب حضرت، چرا اینجوری میشه؟ مگر دوران ظهور چه ویژگیایی داره؟ خیلی مهمه. من چهار ویژگی رو میخوام اشاره کنم، حالا یکی دو ویژگی رو عرض میکنم، هر وقت فرصت تمام شد شما بفرمایید. ویژگی اول اینه، ویژگی اول اینه که دوران ظهور امام زمان سلام الله علیه اوج فداکاری هست. ما آمادیم اون فداکاری هستیم. ببینید خیلی از ما ها میگیم امام بیان مشکلات ما رو برطرف کند، ما امام رو برای خودمون میخواییم. ببینید توی دعای عهد من یه جمله بخونم، دعای عهد امام زمان سلام الله علیه که چقدر استفاده شده، ما بخونیم هر روز بخونیم. چی میخواییم از خدا؟ اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه، خدای ما را از یاوران امام زمان قرار بده. و ذابین انه، کسانی که از امام دفاع میکنن. و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، خدای ما را از کسانی قرار بده که وقتی حضرت آمدن المسارعین الیه فی قضاء حوائجه به سرعت بریم سراغ انجام برنامه های حضرت، حوائج حضرت رو برآورده کنیم. امروز خیلی از ما منتظر حضرتی هستیم که
بیاد برای ما یک کاری انجام،
حوائج ما رو برآورده کنیم. خدای رحمت کند آیت الله عظمای بهجت رحمت الله علیه، ایشون می‌فرمودن الان بریم نه که مسجد جمکران دارن نماز می‌خونن. خب الحمدلله امشب شاید میلیون ها نفر، نمی‌دونم چند شبه، میلیون ها نفر مشتاق. خب بسم الله جشن امام زمان سلام الله علیه در همه جا و نماز امام زمان. از اینا بپرسیم چی می‌خواید، حاجتتون چیه؟ یکی میگه بیمار دارم، یکی میگه قرض دارم، میگه ای نداره ما اینا رو باید می‌خوایم از امام. اما چند نفرمون میگیم آقا ما اومدیم برای گرفتاری‌ها و مشکلات شما، از خدا بخوایم حوائج شما به دست ما انجام بشه، ما سرباز شما باشیم نه شما سرباز ما باشید. المسارعین الیه فی قضاء حوائجه، ما دنبال برآورده کردن حوائج امام زمان سلام الله علیه باشیم. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حدیث جالبی است. ببینید آمد به امام صادق علیه السلام گفت به ما اینجوری گفتن، گفتن امام زمان که ظهور کنن یه اشاره میکنن همه دشمنان نابود میشن، دود میشن، تمام میشه، سنگ میشن، میخوان بفهمن حکومت مال شما آماده. آیا اینجوریه؟ به امام صادق گفت آیا واقعا اینجوریه؟ امام زمان ظهور بکنن با یه اشاره. حضرت استدلال فرمودن، چون جوابش خیلی مهمه، با دلیل فرمودن. فرمودن لو استقامت به احد افضل لاستقام لرسول الله، اگه بنابود به معجزه و اشاره همه چیز تمام بشه، خدا این کار رو برای
پیامبرش میکرد،
پیامبر میکرد. حتی اب میاد رباعیته و شج فی وجهه، پیامبر 13 سال در مکه سخت‌ترین شکنجه ها، 10 سال در مدینه 80 نبرد رو بر حضرت تحمیل کردن، پیشانی حضرت رو مجروح کردن، دندان حضرت رو شکستن، بهترین یاران حضرت رو گرفتن. چرا خدا این کار رو برای پیامبر نکرد؟ به یه اشاره ابو جهل ها و ابو سفیان ها دود بشن، سنگ بشن، تمام بشه. این آیه رو همه بینندگان بلدن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. اینا جز سنت های الهیه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا. سنت الهی نه، انسان ها امتحان بشن، امتحانشونو باید بدن. اینطور نیست که امام زمان سلام الله علیه ظهور فرمودن با یک اشاره همه دشمنان رو از بین ببرن، بعد بگن آی اونایی که جمکران نماز میخوندید برای گرفتاریتون، برای فرزندار شدنتون، برای نمیگم این حوائج نباشه، ولی دعایی برای امام زمان، اصل ظهور امام زمان اوج فداکاریه. ما آماده ایم یا نه؟
یعنی در واقع جامعه مهدوی که همه ما منتظرش هستیم باید خودمون هم در واقع نقشی داشته باشیم، خودمون مهیا بکنیم برای کجا
باشیم، باید آماده باشیم برای موضوع. ببینیم اش کلام هر کسی خودش رو امتحان بکنه، واقعا آماده است برای اوج فداکاری. دلیل دوم، اصل ظهور امام زمان سلام الله علیه اوج ایثاره، ایثار مالی. حتی ما آماده ایم یا نه؟ باز من یه داستانی بگم. کسی آمد خدمت امام باقر سلام الله علیه، این داستان ها به درد ذهن میمونه، خدمت امام باقر سلام الله علیه، گلایه کرد. چون ائمه علیهم السلام وقتی قیام نمی کردن اصحاب میمدن شکایت میکردن، میگفتن چرا شما قیام نمی کنید؟ به امام باقر گفت ان اصحابنا بالکوفه، ما در کوفه هزاران شمشیر زن داریم، چرا شما دستور نمیدید قیام نمی کنید در برابر حکومت ظلم؟ جواب خدا رو چی میدید؟ به امام باقر سلام الله علیه گفت. حضرت فرمودن خب الان این شمشیر زنها حاضرن جانشون در راه ما بدن، حالا از جان گذشتیم، یه سوالی از شما دارم. آیات خلو احدکم، آیا اینا به جایی رسیدن که اگر یه مؤمنی نیازی داشت، گرفتاری داشت، بره از جیب برادر مسلمانش، از حسابش، از صندوقش، از دفترش، چه میدونم، برداره بدون اینکه به او بگه، وقتی او خبر بشد به خیلی خوب کرد، خیلی خوشحال، الحمدلله برادر ایمانی نیاز داشت، نباید به من بگه، منو پیدا نکردید،
به اونجا برسید،
به اینجا رسیدید یا نرسیدید؟ امام باقر سلام علیه فرموده گفت نه آقا، ما از این شوخی ها با هم نداریم، کسی بره سر حساب من نیازمند گرفتاره معنامون
بی حرفا نداشتیم.
ببین امام باز دلیل آوردن، خیلی زیباست این حدیث، فرمود فهم به دمائهم ابخل، کسی که از مالش حاضر نیست بگذاره حتما از جانش حاضر، انسان مالش رو فدای جانش میکنه، فهم به دمائهم ابخل، مطمئن باشید از جان. چرا میگید انقدر شمشیر زن ما آماده داریم؟ یه وقتی یکی از اساتید بزرگوار ما یه جمله میفرمودن، فرمودن که ماها میریم زیارت امام رضا علیه السلام، یا فرض کنیم زیارت امام زمان سلام الله علیه، جامعه کبیره میخونیم، خب جامعه کبیره رو برای هر امامی میشه خون، همه ائمه علیهم السلام، چی میگیم به امام رضا، چی میگیم به امام زمان؟ میگیم به امام زمان مثلا سلام الله علیه، میگیم آقا به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و اسرتی و مالی، امام زمان پدرم، مادرم، خانه ام، زندگی ام، کاشانم، همه وجودم به فدای شما باد. این استاد میفرمود راست میگیم به امام زمان، میفرمودم شما حاضر نید خمس مالتو بدید، چرا به امام زمان میگی پدرم، مادرم، هستیم، جانم، خانه ام، مالم، همش به فدای شما باد؟ اتفاقا این فراز تو جامعه کبیره چند بار تکرار میشه،
این محک خیلی جدیه واقعا.
شما که برادر مؤمن نیازمنده، نیازمند حاضر نیستی پولتو گذاشی به حساب، مثلا یه سودی میگنم به حسابم، نه این گرفتاره، تو حاضر نیستی یه قرض به برادر مؤمنت بدی، به برادر مسلمانت، وقت چطور به امام زمان علیه السلام میگه آقا پدرم، مادرم، هستیم، جانم، مالم، همه زندگیم به فدای شما باد؟ اصل ظهور اوج ایثار مالی هست، ما رسیدیم به اون درجه یا نه؟ اگر به اون درجه، یعنی اگر به اون ویژگی های اصل ظهور و رسیدیم، دعا کنیم عجل الا ظهوره که یا صاحب زمان، و الا باز این جمله رو من بگم و عرضم رو تمام کنم تو این بخش، یادم هست چون من این جمله رو گاهی که میگم میبینم جمله سنگینیه، میگم بگذارم گردن یک بزرگواری که پذیرشش بهتر باشه. ببینید الان ما دیگه مد شده همه سخنرانی هامون، همه برنامه هامون، وقتی میخوایم شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم عجل لولیک الفرج، خدای رحمت کنه، باز آیت الله بهجت می‌فرمودن مهمتر از دعای برای فرج امام زمان، دعا برای آمادگی ما برای ظهور امام زمان هست. یعنی این جامعه آماده اون ظهور هست، این همون جامعه است که امام زمان سلام الله علیه عرض کردم اوج فداکاری، حالا تو اون دو بخش دوم عرض می‌کنم، اگه آمادگی داریم نمیگم دعا نکنیم، اون آمادگی ها مهمتره،
اون دعا میشه دعای واقعی، خودمون هم حرکت میده و موجب رشد ما میشه.
من جمعاً یه جمعه رو اضافه کنم، اشاره تو فرصت بعد از تلاوت قرآن، چون امشب شب بسیار با عظمت و استثنائیه، یه کمی هم اشاره کوتاهی به اعمال شب نیمه شعبان،
خیلی خوشحال دوستان باشن بیننده ما و استفاده بکنن. خدا کنه که جامعه ما آماده بشه و همه ما این جامعه رو تشکیل بدیم، توقی که جو امام زمان به شیخ مفید رحمت الله علیه نوشتن که اگر شیعیان ما در اجرای عهدی که ما وابسته بودن هم دل و هم جهت می شدن، توفیق دیدار ما از ایشان سلب نمی شد. انشاءالله همه مهیا بشیم و آماده بشیم و اون بشیم که حضرت دوست دارن. به قرار زمانمون رسیدیم، صفحه 13 قرآن کریم آیات 84 تا 88 سوره مبارک بقره در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما، عید میلاد انشاءالله مبارکتون باشه.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلي على النبي وآله الأطهار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد. چقدر خوبه که سبب تلاوت این آیات مبارک هدیه بدیم به روح بلند و ملکوتی مادر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف به همه محبین اهل بیت. یه یادآوری هم بکنم با توجه به که در آستانه سالگرد آقای مهندسی رحمت الله علیه هستیم، دو تا مراسم قرار برگزار بشه. مراسم قبولشون ان شاء الله هفته آینده اعلام خواهیم کرد. مراسم این هفته جمعه در زادگاهشون شهر آباده در مصلی نماز جمعه ان شاء الله برگزار خواهد شد. ان شاء الله دوستانی که میتونن شرکت بکنن و ان شاء الله روحشون شاد بشه. این یادآوری هم بکنم بعد ان شاء الله بریم صحبت جای حسینی رو بشنویم و اون همین که امشب با خدمتتون هستیم به مناسبت عید بزرگ نیمه شعبان یک برنامه ویژه خواهیم داشت. شب میلاد برنامه سمت خدا به صورت ویژه ساعت 21:09 امشب از شبکه 3 تقدیم حضورتون خواهد شد با حضور آقای قرائتی. آقا ما خدمتتون هستیم، وقت در اختیار شما.
بله، این نکته قرآنی که در این آیات تلاوت شد من در ذهن همین بحث اتفاقا مناسبتی هست اشاره میکنم. همین آیه که خوندیم و قالوا قلوبنا غلف، آیه آخر این صفحه بل لعنهم الله بكفرهم. ببین ادعی در مدینه آمده بودن، شنیده بودن رسول خدا ظهور میکند، عده ای از یهود در تفاصیل و زیل همین آیات در همه تفاصیل هست، اینو زودتر آمده بودن در مدینه جا بگیرن که وقتی رسول خدا ظهور کرد جز اول کسانی باشند که به پیامبر ایمان میآورند. چه بودن جای پیامبر در مدینه خواهد با مشتکین بحث میکردن و کانو در آیه بعد هست و کانو من قبل یستفتحون علی الذین، با اونا میگفتن سب کنید اون پیامبری که ما میگیم بیاد، اون وقت او حق رو همین هایی که منتظر بودند وقتی پیامبر ظهور کرد آمد در مدینه همینا حضرت تنها گذاشتن به همکاری نکردن. چرا؟ چون باز اون نیتی که داشتن، اون چی که میدیدن، اون چی که فکر میکردن غیر از اون چیزی بود که دیدن رسول خدا
تصور بود.
در اصل انتظار همینطوره. دو نکته دیگه من سریع اشاره کنم. اصل ظهور امام زمان سلام الله علیه باز در روایت هست، امام صادق علیه السلام فرمود وقتی حسد ظهور میکنن اما والله لیدخلن عدله جوف بیوتهم، عدالت امام زمان سلام الله علیه در درون خانه ها نفوذ میکنه، کما یدخل الخر، اونطوری که گرما و سرما نفوذ میکنه. ببینید که از اسامی امام زمان، القاب امام زمان ما در همین دعای افتتاح در ماه رمضان میخوانیم، میرسه به این بخش: اللهم صل علی ولی امرک المؤمل والعدل المنتظر، امام زمان سلام الله علیه بناس عدالت رو در درون خانه ها ببرن. آیا ما آماده اون عدالت هستیم؟ حتما باید باشیم. یه وقت خدای نکرده مجموعه بحث ما این نباشه که آقا پس ما منتظر نیستیم، قابلیت نداریم، لیاقت نداریم تا خودمون مولا بشیم. نه، حتما دعا کنیم، حتما متوسل امام زمان باشیم، حتی بر همین گرفتاری های مادی مون متوسل امام زمان سلام الله علیه باید باشیم، نمیگم نباشیم. حتی اون سی گرفتار فقر هست، گرفتار از خدا فرزند
میخواد، بهانه ارتباط،
بهانه ارتباط حتما باید داشته باشیم، نمیگم نه. اما میگم اون حاجات امام زمان سلام الله علیه رو هم ما در نظر داشته باشیم. امام زمان میگه عدالت رو، یه روایتی از امیر مؤمنان سلام الله علیه هست در یکی از تفاسیر قدیمی ما، امیر مؤمنان راجع به امام زمان میفرماید فلا یترک مظلمه لاحد الناس الا ردها. امام زمان سلام الله علیه وقتی ظهور کنن یک مظلمه، یک ظلم باقی نمیگذارن مگر اینکه در برابر اون ظالم نیستن و حق رو به مظلوم برمیگردونن. چقدر ما اینجا بحث حق الناس کردیم. اگه ما به دست خودمون حق الناس رو ادا نکردیم، امام زمان میاد سلام الله علیه و میگیره، یعنی بناس دیگه ظلم به کسی لا یبقا. حضرت فرمان لا یترک مظلمتون، یک ظلم جای باقی نمیده مگر اینکه برگه. ما آماده یه چنین عدالتی در زندگی خودمون، در جامعه خودمون هستیم یا نه؟ این هم یه نکته. نکته چهارمی که اشاره میکنم، برنامه های امام زمان چیه سلام الله علیه. حتما میگن نگاه میدونن این آیه شریفه الذین ان مکناهم فی الارض تفسیر شده به امام زمان سلام الله علیه. امام باقر فرمودن آیه مال امام زمانه، الذین ان مکناهم فی الارض مستاق اکملش امام زمانه. امام زمان که بیاد چه میکنه؟ اقام الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر، نماز رو به پا میدارن. جالب این حدیث از امام زمان هست سلام الله علیه، پیام‌های خود حضرت راجع به نماز فرمودن که نماز بخوان، ما ارغم انف الشیطان به شیء مثل صلات. نمیخوای با شیطان مبارزه کنی، هیچ چیزی به اندازه این نماز بینی شیطان رو به خاک نمیماله. از کلمات نورانی امام زمان سلام الله علیه. امام زمان بیان اقام الصلات، نماز رو به پا میدارن، امر به معروف دارن، نهی از منکر دارن. امروز جامعه ما امر به معروف و نهی از منکر داری زنده است؟ واقعا ما امر معروف داریم، نهی از منکر داریم؟ الان البته این منحصر به یک فریضه هم نیست، منحصر به ترک یک واجب یا انجام، نه، تمام واجباتی که فراموش شده، تمام گناهانی که انجام میشه، اصلا امر معروف نهی از منکر تو زندگی ما زنده است یا نه؟ امام زمان سلام الله علیه ظهور کنن امر بالمعروف، جامعه رو به امر بالمعروف به نهی از منکر، ما تو اون فضا اصلا سیر میکنیم یا نه؟
دغدغه این چیزا رو
داریم یا نداریم؟ من میگم نداریم. انشاءالله حرف من ناامیدی نداشته، ولی من عرضم کنم نداری. در یه حدیثی در کافی شریف هست، حدیث مفصلی است از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمودن زمانی میرسد که مردم یتقرعون یتنسکون، نماز میخونن، عبادت دارن، روزه میگیرن، اعتکاف دارن، همه چیز عبادت دارن، اما مهمترین واجب که امر معروف و نهی از منکر انجام نمیدن، به یه بهانه های تعطیل میکنن، به یه بهانه های تعطیل میکنن، با اینکه یتقرعون یتن اهل عبادتن، اهل نمازن، ولی مهمترین واجب رو رها میکنن. دوران امام زمان سلام الله علیه اینطور نیست. در روایت از اصحاب امام زمان رو که شما میبینید پیشانی هاشون اثر سجده درش هست. اون فضا با این فضایی که عرض کردم ما فکر میکنیم و انتظار امام زمان سلام الله علیه به ذهنمون هست، امیدواریم اشکالم باز
اینا هم تلنگرا خیلی خوبه باشه،
زمینه ای باشه برای اینکه بریم به اون طرف. خب من تو فاصله
فرض و اعمالم بگید.
بله، اعمال امشب رو عرض کنم. ببینید نیمه شعبان فضیلت ذاتی داشت قبل از ولادت امام زمان سلام الله علیه، ولادت امام زمان فضیلتش رو مضاعف کرد. بسیار شب استثنایی. من تقاضا میکنم بینندگان عزیز حتما یه بخشی از امشبشون رو، حتما امشب میدون احیایش مستحبه، بعد از شب قدر بالاترین شب، شبی مثل شب نیمه شعبان نداریم. حتی احیا مستحب به انسان شب زنداری کنه به دعا، به تلاوت و قرآن، به جلسات دینی. حالا اگر احیا نکردیم یه بخشی، من نمیگم حالا یه تمام، نیم ساعت، یک ساعت اختصاص بدیم به امام زمان سلام. امشب شب خاصیه، احیایش مستحبه. دعای کمیل امشب شب جمعه نیست، ولی دعای کمیل امشب مستحب به شب نیمه شعبان. برترین عمل در روایت داریم زیارت امام حسین سلام الله علیه، که همه اینها از کربلا، منشأش کربلا هست. در روایت هست حضرت میفرماد حد اقلش اینه، بالای بامی برید یه جایی که آسمان رو ببینید، اشاره کنید به دو جهت و سلام کنید. السلام علیکی یا ابا عبدالله، السلام علیکی و رحمت الله و برکاته. نمازها اعمال فراوانی بر عزیزان، حتما تو مفاتیح مراجعه کنن. تقریبا 15 عمل محدث قمی رضوان الله علیه برای امشب بیان کرده، 15 عمل. و حرف آخر من اینه، ببینید تو بحث گذشته من یه ارتباطی بدم به بحث گذشته، بحث توبه بود. امشب یه شب استثنایی یا فرصت طلاییه، منتظر شب قدر نباشیم، معلوم نیست به کجا برسیم. و اصلا قبل از ماه رمضان باید پاک وارد رمضان بشیم. اول ماه رجب دعا نکردیم، اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان و سل، ما رو برسون پاک به رمضان برسیم. امشب بهترین فرصته، کسی ناامید نباشه. یعنی از این شب، از این جشن، از ولادت امام زمان سلام الله علیه بالاتر دیگه امکان داره.
حضرت واسطه هستن،
حضرت واسطه بشن، احیایش مستحب، به دعا کمیلیش مستحب، به زیارت امام حسین مستحب، به نماز جعفر طیار مستحب، به 15 عمل از کردن محدث قومی بره. نوشتن به هر مقدار، من نمیگم یه همه اعمالو، یه بخشی از این اعمالو انجام بدیم. و مهمترین عمل اونایی که تو پیام‌های هفته بحث هفته گذشته بشن که ما ناامیدیم، از این امید بالاتر امکان نداره. امشب یه نماز امام زمان ولی یه نماز مختصره،
مثلا شب امید،
شب امید. من اگر یکی دو دقیقه فرصت باشه یه روایتی رو بخونم که عشق کردم بعضی از پیام‌هایی که ما رو نگران کرد. من تقاضا می‌کنم عزیزانی که اون پیام‌ها رو دادن یا اگه ندادن حرفشون اون پیام‌ها هست، این حدیث رو برای امشب بیشتر توجه کنن. در این شب استثنایی، شب نیمه شعبان، شب امام زمان سلام الله علیه، این حدیث باز در کافی شریف هست که از کتب اربعه ما هست، از منابع قدیمی ما هست. کسی از بهترین اصحاب امام صادق علیه السلام، نامش محمد ابن مسلمه. ببینید میخوام بگم این فکر، این فکری که گاهی بینندگان یه ناامید ذهنشون میاد، تو اصحاب خاص امام گاهی بوده. محمد ابن مسلم آمد خدمت امام باقر علیه السلام، حضرت امام صادق، حضرت بهش فرمودن ذنوب المؤمن اذا تاب منها مغفورت له، اگر کسی توبه کرد خدا همه گناهاشون میامرزه. فلی عمل المؤمن لما یستعنف، بعد از توبه از نو شروع کنه. جوونا عزیزان، هر کسی پیام داده هفته های گذشته یا حرف دلش اینه ناامیده، نه امشب از نو شروع کنه. شب نیمه شعبان، ارتباط با امام زمان، توبه حقیقی، از نو شروع کنیم. اگه اون نماز توبه و برنامه هارم که گفتیم چه بهتر. امام وقتی اینجوری فرمودن، محمد ابن مسلم به امام گفت آقا این عاده، اگه دوباره برگشت به گناه چی؟ دوباره گناه کرد، دوباره توبه کرد. حضرت فرمود اتر العبد، آیا تو فکر میکنی یه عبد مؤمن پشیمان بشه توبه کنه خدا توبهش رو قبول نمیکنه؟ خب برگشتی که برگشتی، آیا تو فکر میکنی خدا نمیپذیره وقتی برگشت؟ بار سوم سوال کرد، عرض کردم ببین این خلجان، این که تو ذهن بعضی از بینندگانش خدا ما رو نمیامرزه، تو ذهن این صحابی دوباره گفت آقا این فعل ذالک مرارن، چند بار توبه شکسته، توبه کرده، توبه شکسته، دوباره رفته سراغ گناه، دوباره توبه کرده، آقا مگه میشه؟ امام سلام الله علیه برای بار سوم فرمودن کلما عاد المؤمن، هر چی مؤمن برگرده به توبه خدا دوباره رحمتش رو شامل حالش میکنه. فرمودن ایاکه مبادا مردم رو ناامید کنی، نمیخوایم این زمینه گناه باشه، نه، اما ایاکه حضرت مبادا کسی رو ناامید کنی، مخصوصا چنین شبی.
آقا بسیار ممنون، متشکرم. شما هم شب ما رو دعا بکنید، دوستان خوبم ما رو دعا بکنید. ما یه قراری با دوستان داریم امشب ان شاء الله ساعت 21 شبکه 3 ویژه برنامه سمت خدا به مناسبت عید بزرگ نیمه شب به حضور جای قرائت دعای اللهم عرف نفسه رو دوستان آماده کردن، تیتراژ پایانی ما خواهد بود. تا سلام دوباره تا امشب، خداوند پشت و پناهتون باشه. شما متشکرم،
باشین
سلامت باشید.
اللهم عرفنی